اهمیتش این شکلی میشه که پس تصمیم رو یه نفر نگیره، تصمیم رو یه کارگروهی بگیره، تصمیم رو یه تیمی بگیره که اون تیم هم متنوع. اگه توی اون تیم یه سری آدم‌هایی هستن که خیلی خلاقن، یه سری آدم‌هایی هم باید بشن که خیلی مدبرن، خیلی مدیرن، خیلی با سیاست. اونا اتفاقا اونایی هستن که الزاما خیلی خلاق نیستن، ولی آدمایی هستن که خیلی خوب میتونن خود کنترلی داشته باشن، مدیریت هیجان داشته باشن، آینده نگری داشته باشن، چیزی که تو اون آدما اونقدر نیست. مطالعات نشون میده وقتی به اون آدمای خیلی خلاق شما یه پول زیادی میدین، همه رو میتونن توی زمان خیلی کوتاهی خرج کنن. احتمالاً مدیریت مالی خیلی خوبی ندارن. ولی این طرف طیف اون آدمایی که تو این زمینه شاید کمی بهترن میتونن توی اتاق فکرها حضور داشته باشن و حتماً این وسط به سری آدمهایی که کاراکترهای میان رشته‌ای دارن هم نیاز داریم. آدمهایی که به قول آقای دکتر مقصود فراستخواه به این آدم هم یه کنشگران مرزی، آدم هایی که توی شکاف های مختلف، مثلا توی شکاف ملت و دولت، هم حرف ملت رو میفهمن هم حرف دولت رو میفهمن، میتونن اینا رو به همدیگه بدوزن. احتمالا این کنشگران مرزی توی سازمان های خلاق آدمایی هستند که این وسط ایستادن، هم حرف اون آدم خلاقا رو میفهمن، هم حرف اون مدیرهای کسب و کار رو میفهمن و میتونن اینا رو به هم گره بزنن و زبانشون رو برای همدیگه ترجمه کنن. توی فضای اقتصاد دیجیتال که حوزه تخصصی شماست و برنامه بارکد هم بهش اختصاص داره، اصولا این سازمان‌ها این مسئولیت رو بچهای محصول انجام میدن. مدیر محصول اون کسیه که این طرف زبان تیم فنی رو میفهمه، اون طرف هم زبان مثلا تیم بازاریابی رو میفهمه، بعد زبان اینا رو برای هم ترجمه میکنه.
کار سختی هم معمولا داره و
خیلی مسئولیت بزرگیه. به نظر میاد که سازمان های خلاق هم به این تیپ آدم ها نیاز دارن امروز. آدم هایی که توی اتاق فکرها باشن، زبان هر دو طرف رو بفهمن، این طرف زبان بیزنسمن ها یا زبان اهالی کسب و کار رو بفهمن، این طرف زبان آدم خلاق ها رو بفهمن و بتونن یه جوری اینا رو به هم دیگه بدوزن و به هم دیگه نزدیک کنن که بیشتری منافع برای سازمان ساخته بشه.
بله، خیلی جذاب پویا صحبت میکنه و آدم محو صحبت ها میشه. اما بریم نکات مهم این بخش هم داشته باشین، تقریبا یک ربع از زمان برنامه باقی مونده. در مورد رفتارها صحبت کردیم، از DSM گفتیم و اینکه شاید دو دسته کردن آدم ها سالم و ناسالم درست نباشه. به تنوع عصبی یا نورودایورسیتی اشاره شد. به درک ویژگی های آدم ها پرداختیم، شاید برونگرا و درونگرا بودن دیگه الان درست نیست و به قول مهمونمون بتونیم ده ها حالت رو داشته باشیم و اشاره شد که کسایی که خلاق ترن شاید مهار کمتری داشته باشن، کنترلشون سخت تر باشه و تصمیم ها توی شرکت ها میتونه به یک تیم یا کارگروه سپرده بشه که تلفیقی از همه این خلقیات و رفتارها باشن. اما اینکه کاراکتر میان رشته‌ای چی هست رو هم بهش پرداختیم و به کنشگران مرزی هم اشاره شد که به خصوص در تیم ها میتونن در مدیران محصول، در واقع نقش مدیران محصول رو داشته باشن. اگر قطعا بیشتر میخواین بدونید حتما ادامه برنامه بارکد رو با من آرش سروری و مهمونمون پویا پاک‌نژاد دنبال کنید. خیلی ممنونم پویا جان. به این رسیدیم که کاراکترهای میان رشته‌ای لازم هستش. تو این مواردی که داری میگی قطعا پشتش کلی علم و فلسفه و رفتارشناسی و اینها هستش. میخوام بگم خیلی از این موارد شاید اون علمی که قبلا بوده و شاید پزشکی رو هم حالا نه زیر سوال میبره ولی به نقد میکشه، به هر حال دیگه اون برونگرا درونگرا بودنه شاید دیگه درست نباشه، شاید در واقع استفاده از کاراکترهای مختلف در نقشهای مختلف میتونه کمک کنه. میخوام ببینم چقدر از این تصمیم گیری ها با انسان و یا یک مدیر منابع انسانی میتونه باشه، چقدرش میره سمت ماشین و الگوریتم و هوش مصنوعی به نظرت؟
خیلی سوال جذابی از این نظر که تو این روزهایی که ما روندها رو نگاه میکنیم، وقتی میبینیم توجه به هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه، از اون طرف همش این نگرانی پیش میاد که پس انسان داره حذف میشه. بعد گزارش اخیر مکنزی رو نگاه میکنیم درباره ایجنتیک ای آی، اونجایی که میاد درباره رابطه انسان و ماشین صحبت میکنه، اونجایی که میاد توجه میده که ببین همه ماجرا فناوری نیست، یه سمت ماجرا هم فرهنگه، اینا در هم تنیده است. اصلا فناوری وقتی داره توسعه پیدا میکنه همزمان داره به تکامل فرهنگی هم کمک میکنه. بنابراین نه تنها انسان به اون معنا حذف نمیشه، نه تنها انسان به اون معنا بی تأثیر نمیشه، بلکه اینجا به نظرم امروز که ما ماشین رو بهتر شناختیم داره به ما این تذکر رو میده که انسان هم باید بهتر بشناسیم، از ماشین و توانایی یادگیری ماشین استفاده کنیم برای اینکه انسان رو بتونیم بهتر مطالعه کنیم. همه مواردی که شما گفتین شاید بهتر بگیم ما فرضیات قبلیمون رو زیر سوال نبردیم، اتفاقا نظریه های قبلی دارن کامل تر میشن، دارن دقیق تر میشن. حالا که دارن دقیق تر میشن احتمالا دارن برای ما مؤلفه های پیچیده تر، متنوع تر و خیلی بزرگتری رو میسازن که با توانایی های قبلی محاسباتی ما امکان پذیر نبوده، مدل سازی رفتار انسان و درک بهتر رفتار انسان. امروز اتفاقا ماشین داره کمک میکنه که ما انسان رو هم بهتر مطالعه کنیم. حالا اگه این وسط وقتی که ما ماشین رو خوب شناختیم، انسان هم خوب شناختیم، حواسمون به این رابطه انسان و ماشین نباشه، احتمالاً یه سری چیزها رو از دست میدیم. این وسط برای اینکه اون چیزها رو از دست ندیم که از جنس ارزش‌های انسانیه، از جنس جامعه انسان محوره، از جنس زندگی انسانگراست، به نظرم فرهنگه. فرهنگ اون بافت زمینه‌ایه که شبیه سیتوپلاسم یه سلول داره اصلا فراهم میکنه اون واسطه ارتباط بین همه اینها با همدیگه رو، آدم ها با همدیگه، جوامع با همدیگه و با ماشین. به نظر میاد که چه تو لایه فرهنگ سازمانی، چه تو لایه فرهنگ اجتماعی، اگر ما به هر کدوم این مؤلفه های فرهنگی کمتر توجه کنیم، اون دغدغه‌ای که برای حد اکثر کردن بنگاه های خصوصی امروز وجود داره هم برآورده نمیشه. ما قراره فرهنگو بهتر بشناسیم که سود و منافع بنگاه‌های اقتصادی رو به حد اکثر برسونیم و وقتی سراغ همون گزارش مکنزی هم میریم تو بخش ایجنتیک ای آی، میبینیم که اونجا به جای خالی فرهنگ توسط یک مرکز مشاور مدیریت خصوصی آمریکایی هم اشاره شده. بر همین خیلی دوست دارم حواسمون باشه که این تیکه مطالعات فرهنگی تیکه‌ای نیستش که صرفا محدود به بچه های علوم اجتماعی باشه که دغدغه های مثلا از جنس مددکاری اجتماعی دارن و دغدغه های بنگاه های خصوصی رو ندارن، چون خیلی وقت وقتی در مورد این چیزا صحبت میکنیم انقدر دو قطبی شده آدم ها دیگه نمیشنونش. من اصلا نمیخوام ارزش اون کار مددکارهای اجتماعی و بچه های علوم اجتماعی زیر سوال ببرم، من خودم یکی از همونام، وقتی میخوام ولی میخوام این توجه رو بدم که این آدما وقتی میان تو عرصه اقتصاد دیجیتال میتونن کنشگری متفاوتی داشته باشن و میتونن به حد اکثر کردن سود افراد در سازمان کمک کنن. این وسط تو لایه اجتماعی، ما لایه فردی رو گفتیم، لایه سازمانی رو گفتیم، تو لایه اجتماعی یه سری نگرانی وجود داره. اونم نگرانیه که به نظر میاد چه در دنیا و خب در ایران خیلی 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 بیشتر اعتماد عمومی به علم و فناوری داره کم میشه. تو دنیا یک ترند جهانیه، یک روند جهانیه، ولی تو ایران این شیب خیلی بیشتره. مثلا زمان کرونا اگر یادتون باشه مردم ایران اتفاقا به نسبت نرم جهانی، به نسبت هنجارهای جهانی، اونقدر اعتمادشون به فضای درمان فناورانه با واکسن کم نبود، ولی به نظر میاد حتی در طول همین چند سالی که از کرونا گذشته خیلی فاصله زیادی نگرفتیم، ولی این اعتماد خیلی خیلی کمتر شده. شما بین افراد میشنوین که ببین فلانی دیدی این بیماری رو گرفته، این از عوارض واکسنه. آره، در حالی که واقعاً اینطوری نیست.
آره خیلی اینو شنیدی.
و به نظر میاد اعتماد عمومی داره به علم و فناوری کم میشه. یه چیزی که میتونه کمک کنه به اون رابطه فرهنگ و فناوری مفهومی به اسم شهروندی علم و فناوری. ما اگر کاری کنیم واقعاً علم و فناوری بخشی از زندگی واقعی ما در شهر باشه، نه صرفاً در درس علوم مدرسه، نه صرفاً در تیم‌های فنی بعضی از سازمان‌ها، نه صرفاً در همون روزهایی که الکامپ برگزار میشه، در بخش واقعی زندگیمون ما واقعاً مسائل رو از زاویه علم و فناوری تحلیل کنیم، ما واقعاً راهکارهامون رو از زاویه علم و فناوری بدیم، احتمالاً اونجا اون دغدغه فرهنگی یکم کمتر میشه، اونجا به نظر میاد رابطه انسان و ماشین یه ذره بهینه‌تر میشه و من فکر میکنم که نقطه اصلی ساختن اون سازمان‌های خلاقی که میخوان به حد اکثر منافعشون برسن، چون در بافت اجتماعیه، چون در فضای اجتماعی جامعه است، نمیتونه مستقل از مردمی باشه که شاید کمی با علم و فناوری غریبه.
بله، و به نظرت پویا الان اینجا کی مسئول میشه؟ یعنی بخشی از حاکمیت رو داریم قطعا شهرداری، خب چون شهروندی وسط میاد، خود کسب‌کارهای خصوصی، شاید دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها، نمیدونم مردم از خودشون باید شروع کنن؟ یعنی میخوام یکم راهکار بدی، پیشنهاد بدی که چیکار کنیم که این شهروندی علم فناوری بهتر بشه.
ببین صادقانه اگه بخوام یه نکته‌ای بگم، به نظرم جامعه آکادمیک و دانشگاهی در دنیا تو این زمینه کمکاری خیلی جدی کرده. وقتی امروز توی مهمونی ها ما افراد مختلف رو میبینیم توی خانواده که متنوعن، احتمالا یه استاد دانشگاه اون بین هست، یه بازاری اونجا هست، افراد مختلف هستن، یه کارمند دولتی هست، شاید سخت‌ترین کسی که میتونه با هم ارتباط برقرار کنه دانشگاهیان. دانشگاهی‌ها یه سری کلیدواژه‌های مخصوص به خودشون دارن که از دور وقت نگاهشون میکنی اگه عضو اون جامعه نباشه فکر می‌کنی دارن ژاپنی حرف میزنن. من فکر میکنم اگه بخواد این فضا تغییر کنه، اولیش کاریه که شما دارید میکنید، کاریه که آدمای دانشگاهی باید یاد بگیرن با زبان مردم، با زبان عوام، با زبان کوچه و بازار درباره مفاهیم پیچیده علم و فناوری صحبت کنن. ما تا زمانی که افراد دانشگاهیمون یاد نگیرن یکی از مردم باشن، مخصوصا دانشمندامون، مخصوصا فناورای لبه مرز دانش و فناوری، فناورهایی که دارن کرانه فناوری رو هی توسعه میدن، وقتی ما شروع میکنیم همش از کلیدواژه های سه حرفی مخفف استفاده میکنیم، خیلی هم سریع تون تون صحبت میکنیم، یه جوری که اگر کسی عضو جامعه ما نباشه اصلا نمیفهمه ما چی میگیم. ما تا یاد نگیریم با تنوعی از افراد جامعه صحبت کنیم، احتمالا جامعه با ما دوست نمیشه و اتفاقی که میفته اینه که ما صرفا توی یه غارهایی داریم که خودمون با خودمون داریم صحبت میکنیم. شبکه‌های اجتماعی رو میبینید، شبکه‌های اجتماعی افرادی که تو فضای دانشگاهی هستن، مخصوصا اهل علم و فناوری هستن، الزاماً توسط تنوع زیادی از مردم دنبال نمیشه. به نظر میاد کاری که شما دارید میکنید به عنوان برنامه ساز علم و فناوری مهمترین کاری که داره اتفاق میفته و امیدوارم زیاد بشه، تکثیر بشه. من خودم به عنوان که از افرادی که سعی کردم افرادی مثل شما و دوستان دیگه که تو این حوزه از پیشگامان بودید رو الگو قرار بدم، دغدغم اینه که یاد بگیرم به عنوان کسی که من هم ارتباط چشمی برام سخت بود، هم استفاده کردن از واژه‌ها برای ارتباط کلامی برام سخت بود، همین که من هم یکی از همون افرادی هستم که احتمالا وقتی تو جامعه آکادمیک میرم خیلی سریع با همون کلیدواژه‌های سه حرفی و صرفا با نمودار حرف میزنم. خودم دارم تمرین میکنم چون فکر میکنم احتمالا در خاورمیانه ما از کسی نمیتونیم توقع داشته باشیم. ما تو ماکسیموم تحریم‌های تاریخی، ما تو ماکسیموم سختی‌های زمانه خودمون تو کشور خودمونیم. من حداقل فعلا از کسی توقع ندارم که برای توسعه علم و فناوری، برای توسعه عمومی‌سازی علم و فناوری کاری بکنه. ولی فکر می‌کنم اگر بخوایم به دور از شعار زدگی، نمیگم هر کی باید از خودش شروع کنه، حتما یه سری چیزهایی باید در لایه حکمرانی تغییر کنه، ولی اگر بخوام از به دور از شعار زدگی یک تغییر ایجاد کنیم، فکر میکنم واقع بینانش اینه که ما در جامعه دانشگاهی و حتی در زیست بوم نوآوریمون، چون اون اهالی هم شبیه دانشگاهی ها یه جوری صحبت میکنن که نمیتونن با بقیه ارتباط برقرار کنن، به نظرم باید تمرین کنیم که با همه صحبت کنیم، چرا که این مهمترین اتفاقیه که در فرآیند تکامل انسان افتاده. ما فردی تکامل پیدا نکنیم، ما زیست اجتماعی داشتیم. به همون میزانی که غذا مهمه و خواب مهمه، رابطه اجتماعی هم مهمه. توی کتابی که اخیراً ترجمه کردم اسم مغز رفیق باز، میگه مغز ما به رفاقت به همون میزانی احتیاج داره که به غذا نیاز داره، به خواب نیاز داره. شما رفاقت و شما روابط صمیمانه رو تقلیل میدید به یه چیزی که فکر میکنید فقط میتونه کیفیت زندگی بالا ببره. نه، پژوهش‌ها نشون داده تعداد رابطه صمیمانه شما رابطه مستقیم داره با طول عمرتون حتی. بنابراین احتمالا اگر ما این زیست اجتماعی رو تو فضای زیستمون و نوآوری و دانشگاهی بیشتر تمرین کنیم، اون دغدغه که شما داشتید میتونه پوشش داده.
بسیار عالی. ما دقایق پایانی برنامه‌مون هست و دوست دارم پویا در آخرم حالا از آیندهش بگی، یعنی پیش بینی چیه؟ به هر حال ما میدونیم سرعت علم و فناوری خیلی زیاده، هوش مصنوعی همینطور خیلی زیاده. تو یکی دو دقیقه بخوایم جمع‌بندی کنیم با نگاهی به آینده، پیشنهاد چیه؟
جمع‌بندی من اینه که ما توی نقطه خیلی 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 حیاتی و حساس هستیم و یک بازه خیلی کوتاهی،
نقطه حساس کنونی بالاخره اینجا هست.
دقیقاً. و در یک بازه خیلی کوتاهی باید تصمیم بگیریم که آیا از ویژگی‌های اصلی ایرانی بودنمون که همون خلاقیت و تخیله استفاده بکنیم یا نه. امروز به واسطه پیشرفت‌های هوش مصنوعی و توسعه الگوریتم‌های ماشینی به نظر میاد که دیگه ماجرای اصلی محدودیت فناوری نیست. فناوری الان در اختیار ما هست. اگر فناوری رو بتونیم به ویژگی‌ها و مزیت‌های فرهنگیمون که خلاقیت، نوآوری و تخیل گره بزنیم، احتمالاً توی این رقابت جهانی ممکنه ما هم این چیزی که بهش میگن انقلاب صنعتی چهارم، الان اگر که حواسمون باشه به یه سری اتفاق‌ها، شاید بتونیم عقب ماندگی خودمون رو جبران کنیم.
حالا ساعت‌ها میشه با پویا پاک نجات گفتگو کرد و خیلی خوش صحبته. دمت گرم که اومدی به برنامه ما. من فقط خلاصه بخش آخرم بگم و بعد خداحافظی با تو رو خواهیم داشت. خواهش میکنم. پویا عزیز در بخش آخر به توجه به حالا هوش مصنوعی گفت، از مقاله اخیر مکنزی گفت، رابطه انسان و ماشین رو برامون باز کرد، به توسعه فناوری و فرهنگ سازی و اینکه واقعا انسان هست نمیشه، انسان رو باید بهتر بشناسیم اشاره کرد، به رابطه انسان و ماشین که خیلی مهمه و ارزش‌های انسان، زندگی انسانگرا و اینکه فرهنگ بافت زمینه‌ای داره در این حوزه، هم سازمانیش هم اجتماعیش اشاره کرد، و به در واقع کنشگری، بنگاه‌های اقتصادی، لایه فردی، سازمانی و اجتماعی، لایه‌هایی بودن که تو این برنامه ازش شنیدیم، و یه مثال از اعتماد عمومی و کم شدنش به خصوص مثلا واکسن‌های کرونا اشاره کرد، و به جامعه آکادمیک و به خصوص دانشگاهیمون که با زبان ساده باید صحبت کنن با تنوعی از جامعه، خیلی مهم هم هست و وظیفه ما برنامه سازا هست، قطعا خود پویا هم همینطور در برنامه هایی که داره میسازه قطعا بهش میپردازه، و به اینکه به دور از شعار زدگی باید توی زیست بوم نوآوریمون و در جامعهمون صحبت کنیم. کتابش هم که ترجمه کردی تو، مغز رفیق باز، درسته؟
بله.
کتابش رو حتما میتونید تهیه کنید و از آینده گفتیم. دمت گرم و برات آرزوی بهترین ها رو دارم پویا پاک نژاد عزیز.
بس افتخار بود در خدمتتون.
منم همینطور. خیلی ممنونم از شما شنوندگان از رادیو اقتصاد که این برنامه بارکد رو هم گوش دادید و امیدوارم که اتفاقی خوبی رو شاهدش باشین. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است و خانم محمودیان صدا بردار خوبمون بود و من آرش سوری موجی کارشناس و سردبیر این برنامه بودم. تا هفته آینده بدرود، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟ برق؟ برق کجا؟ از کی داد شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا، سلام. با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگی برد نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می‌کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط کننده های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های دیویدی معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن دی سی به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
ولی رویای من ماه تو بود، هر شب خیال عاشقم تا صبح همراه تو بود. بعد از تو بارانی مرا تا مرز دل تنگی کشی، تنها شدم تنها شدم، عشقت به فریادم رسید. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن، خستم از این تکرارها. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود. دست از تو بردارد مگر جان به لب آورده‌ام، چشم از تو می پوشد مگر آغوش باران خورده‌ام. من با تو بودم سالها چون شعله با آواز نی، دلتنگی من تا کجا، دور از تو بودن تا به کی. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تا تکرارم نکن، خستم از این تکرارها، با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود.